بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آلائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدم روح پرفتوح امام راحل و شهدای ولا مقام اسلام صلواتی اهدا میکنیم. در این چند شبی که گذشت، بعد از اینکه خدای متعال توفیق داد به بخشی از فرمایشات امیر المؤمنین صلوات الله علیه درباره شخصیت پیغمبر اکرم و هدف از بعثت آن حضرت، عرایضی تقدیم شد. مهمترین مطلبی که روش تکیه کردیم و بیشتر دربارش گفتگو شد این بود که هدف اصلی از بعثت همه انبیا و از جمله پیامبر اسلام این است که بشر را در راه رسیدن به هدف آفرینش کمک کنند، چون رسیدن به اون هدف احتیاج داره به شناخت‌های خاصی که بعضیاش حتی بالقوه هم برای انسان پیدا نمیشه، بعضیاش هم بالفعل برای اکثر مردم حاصل نمیشه. یعنی سعادت انسان بر اساس اون چه از آیات کریمه قرآن و روایات شریف استفاده میشه و برای این عقلی هم برش مطابقت داره، این است که رسیدن به قرب الهی و مقامی است که خدای متعال برای انسان مقدر فرموده که جز از راه تلاش اختیاری در راه بندگی او حاصل نمیشه. و اگر نبود راهنمایی های انبیا صلوات الله علیه اجمعین، اکثریت قریب اتفاق انبیا جز اکثریت قریب اتفاق مردم جز انبیا یا کسانی که شبیه اونها هستند، مانند معصومین صلوات الله علیه اجمعین، به اون هدف خلقتشون نمی رسیدند. یعنی توجه به قرب الهی و راهی که باید برای رسیدن به اون بپیمایند یا نداشتند، اصلا توجه نداشتند، و یا اینکه اگر هم توجه داشتند راهش رو پیدا نمی کردن با عقل خودشون. پس سعادت انسان در دنیا و آخرت در گروه راهنمایی های انبیا است. البته بعضی از انسان های دیگر هم هستند که برای سایر انسان ها خدماتی انجام میدن، باعث میشه که در این زندگی دنیا از خدمات اونها دیگران استفاده کنند، علما، مخترعین، متفکرین، فیلسوفان، حکما، اینا هم خدماتی برای بشر انجام میدن. ولی اگر این خدمات نبود، اونا هم انسان های عادی هستن مثل دیگران، یه خورده امتیازشون بیشتری. خود اونها هم اگر از راهنمایی های انبیا استفاده نمی کردن، به اون هدف خلقت و سعادت ابدیشون نائل نمی شد. به عبارت دیگه، خدماتی که دیگران انجام میدند نسبت به خدمات انبیا قابل مقایسه نیست. کمک انبیا یک کمک ضروری و حیاتی است، اما کمک های دیگران یک فضل هایی است. اگر نبود هم مانع نمی شد از اینکه انسان به سعادت ابدی خودش نائل بشه. ولی اگر انبیا نبودند، دیگران به سعادت نمی رسید، راه رسیدنش رو پیدا نمی کردن. این حاصل چیزی بود که استفاده شد. در ذیل این مباحث یک سوالی مطرح شد، سوالی که در ذهن خیلی ها میاد، که ما گفتیم سعادت دنیا و آخرت در گرو پیروی از انبیا است. در صورتی که هدف خلقت را گفتیم خداپرستی است، خداپرستی خیلی به سعادت دنیا کاری نداره. کسانی در دنیا زندگی میکنند که خدا نشناس هم هستند و زندگی خوبی هم داره. پس چطور میگه سعادت دنیا و آخرت در گروه پیروی از انبیا است؟ این سوال تو ذهن خیلی از اشخاص، به خصوص جوانهایی که تازه میخوان در این زمینه ها فکر بکنن، این سوال در ذهنشون میاد. یه مقداری توضیح دادیم، ولی آنقدر دامنه این سوال گسترده است و ذهن افراد درگیر هست با این مسئله، که باز هم جا داره یه مقداری توضیح بیشتر بدیم. ما از یک طرف میگیم انبیا باعث این میشن که انسان در دنیا هم سعادتمند باشه. معناش این است که سعادت دنیا برای ما خیلی ارزشمنده، که میگیم هدف انبیا این بوده که هم دنیای ما هم آخرت ما سعادتمند بشه. از یه طرف هم میبینیم که هم در قرآن هم در روایات به دنیا خیلی با نظر تحقیر نگاه شده، حتی در مذمت دنیا، در مذمت دوست داشتن دنیا روایات زیادی داریم. اگه دنیا دوست داشتنی نیست، اهمیتی نداره، پس این دیگه چه منتیست که ما سر انسان ها بگذاریم که میگیم سعادت دنیاتون، اگه سعادت دنیا هم میخواد باید پیروی از انبیا کنیم، شما که میگید دنبال دنیا نرید، پس دیگه چطور بگیم راه سعادت دنیاتون در پیروی انبیا؟ این تعالیم که میگه دنیا بی‌اعتناست، بی‌اعتنا باشید نسبت به دنیا، اهمیت ندید، یعنی فقط توجهتون به آخرت باشه و سعادت آخرت هست که در سایه انبیا حاصل میشه. و این خواه ناخواه زمینه همین تفکر انحرافی سکولاریسم را فراهم میکنیم، یعنی دنیا اهمیتی نداره از نظر انبیا، دین فقط توجهش به آخرته، دنیا را به خود مردم واگذار کرده، بنابراین تلاش هایی که در دنیا انجام میگیره در زمینه علم، در زمینه اقتصاد، در زمینه سیاست، در زمینه حقوق، جنگ، صلح، مسائل دیگه ای که همه مربوط به دنیاست دیگه، اینا کاری به دین نداره، چون توجه دین فقط به آخرته، دنیا رو اهمیتی برایش قائل نیست. اگه یادتون باشه اوائل انقلاب یکی از سیاست مداران به امام عرض کرده بود که این سیاست توش حقبازی و پدرسوختگی هست، نمیذارید برای ما روحانیت وارد این سیاست نشن، خودشون آلوده نکنن به کارهای سیاست. در ظاهر یک کلام خیرخواهانه این مثلا گفته بود، و خب امام هم که همون فرمایش مرحوم مدرس را می‌فرمود که سیاست ما عین دیانت ماست، دیانت ما عین سیاست ما، ما نمی‌تونیم مثل سیاست دنیا بی‌اعتنا باشیم. همه این انقلاب این حرفا در همین مسیر سیاست هست. یا بعضی دیگه تو نوشته هاشون بود اون زمان ها می نوشتن، هنوز هم گوشه و کنار هست، یه خود رنگ باخته، که دنیا که شما اهمیتی نداره. انبیا به خاطر اینکه دنیا اهمیتی نداشته و خودشون هم می گفتن که اهمیت نداره، قوانین و مقرراتی هم برای دنیا نیاوردن، مگر گاهی یه چیزی اضطراراً گفتن برای اینکه نیاز اون زمان رفع بشه، ولا اصل هدفشون ورای دنیاست و ما نباید رفع نیازهای دنیاییمون را از دین و از انبیا بخواهیم. اینا مغالطاتی است که در این زمینه انجام می گیرد. اینه که جا داره یه مقداری بیشتر صحبت بکنیم. اجازه بدید به خاطر همین که زمینه این شبهه هم یه مقداری روشن‌تر بشه، باز یک تیمانن یک قسمتی از نهج البلاغه را من قرائت بکنم تا زمینه شبهه خوب روشن بشه. یعنی ابتدا شبهه را تقویت کنم با یک عبارتی از نهج البلاغه، اون وقت در مقام پاسخش ببینیم چه باید گفت. صلوات خدا در یکی از خطبه ها در وصف پیامبر اکرم امیرالمومنین سلام الله علیه می‌فرمایند قد حقر الدنیا و صغرها و اهون بها و هونها و علم ان الله زباها عنه اختیارا و بسطها لغیره احتقارا فاعرض عن الدنيا بقلبه و اماط ذكرها عن نفسه و احب ان تغيب زينتها عن عينه لكي لا يتخذ منها رياشا او یرجو فیها مقاما. ترجمه تحت لفظی بکنن به توضیح درباره تقویت اشکال. می فرماید پیغمبر اکرم دنیا را بسیار تحقیر کرد و کوچک شمرد. حقر الدنیا و صغرها، اهون بها و هونها، هم دنیا رو بهش اهانت کرد و هم اینو خار شمرد. و دانست که خدا که دنیا را در اختیار او نگذاشته، این حسن انتخاب بود از جانب خدا برای او. خدا در پیغمبر خیلی مال و منال دنیا نداد، زندگی فقیرانه و زیر متوسطی داشت. این که خدا دنیا را بهش نداد، پیغمبر دانست که این از روی اختیار بود، خدا براش انتخاب احسن را انتخاب کرده. و این که دنیا را برای دیگران گسترش داد و بساطها لغیرهی احتقارن، این که دشمنان پیغمبر بهره زیادی از دنیا داشتن، این معلومه که خدا دنیا را براش ارزش قائل نبود که در اختیار دشمنان قرار داد. یه روایتی داریم که اگر خدا کمترین ارزشی برای دنیا قائل بود، جرعه آبی به دشمنانش نمی نوشانید. این که این همه نعمتهای دنیا در اختیار کفار قرار می گیره، معنی که اهمیتی نداره براش. اگه براش اهمیتی داشت، ارزش واقعی داشت، ارزش اصیل داشت، یه جرعه آبشم رو به کفار نمیداد. به هر حال اینجا امیرالمومنین درباره پیغمبر میفرماید که پیغمبر دانست اینکه خدا دنیا را زیاد بیش نداده، این به خاطر این بوده که به نفع او بوده و دیگران از دنیا بیشتر بهره مند شدن، ولی که خدا اعتنایی نداشته به دنیا را که در اختیار اونا قرار داده. چون اینا دانست فاعرض عن الدنيا بقلبه، اصلا دلش را از دنیا برگردوند، توجهی به دنیا نکرد. و امات ذکرها عن نفسه، یاد دنیا را از خاطر خودش برد، اونقدر بی توجه بود به دنیا که اصلا یادی نمی کرد که دنیا چی نیست. و احب ان تغیب زینتها عن عینه، دوست داشت که حتی زینت های دنیا جلوی چشمش نباشه. حالا توی خطبه دیگری اینا مفصل‌تر بیان فرموده که چی بوده داستان. اون داستان این که پرده نقاشی شده ای در خانهشون آویخته بودند، حضرت فرمود اینا جمع کن. من وقتی نگام به این نقاشی ها و پرده های زینتی میفته، توجه هم معطوف به دنیا میشه. دوست ندارم در دل من یاد دنیا پیدا بشه. احب ان تغیب زینتها عن عینه لکی لا یتخذ منها ریاشا، تا در این مقام بر نیاد که از دنیا یک لباس فاخر و زینتی برای خودش انتخاب کنین. او یرجو فیها مقاما، یا امیدی داشته باشه که در دنیا اقامت داشته باشه. اصلا امید به اقامت دنیا هم نداشته باشه. خب این خیلی تعبیری، امثال اینها زیاده. حالا اگر فرصتی شد یا جلسه دیگری یه مقداری بیشتر در همین زمینه، چون بنامون برای اینه که اون چه در نهج البلاغه درباره پیغمبر اکرم اومده مروری بکنیم، لااقل منتخبی ازش. با توجه به این، اون مستشکل، اونایی که اشکال تراشی میخوان بکنند یا میخوان مغالطه بکنند، میگن آخ ببینید پیغمبر اصلا اعتنایی به دنیا نداشت، اون وقت میاد قانون برای دنیا وضع کنیم، که میخواد اصلا یاد دنیا در دلش نباشه. وقت میاد قانون برای دنیا وضع کنه، ما توقع داشته باشیم امور دنیامونو پیغمبر اصلاح کنه، دین اصلاح کنه. دین کارش اینا نیست، دین خیلی نظرش بلندتر از نظرش به آخرت، کاری به دنیا نه. پس کار دنیا رو به خود ما واگذار کردیم. خود ما باید با عقل خودمون قانون وضع کنیم، اجرا کنیم، احکام اقتصادی، سیاسی، چیزهای دیگر رو خودمون درست کنیم. این دیگر ربطی به دین نداره، این همون تفکر سکولاریستی. این شبهه یه مقداری در شبهای قبل توضیح دادم، اما برای اینکه خوب این بحث جا بیفته و جوابش تو اذهان جوانهای عزیز ما بمونه، اینکه ما درباره دنیا وقتی حرف میزنیم یا مذمت میکنیم یا تعریف میکنیم یا مقایسه میکنیم، ارزش گذاری میکنیم، اینا در چند مقام است، در چند موقعیت هست که آدم درباره دنیا میتونه حرف بزنه. اصولا میدونید ارزش گذاری یک امری است که رابطه با فکر و بینش خود ارزش گذار داره. ما وقتی بخوایم بگیم یه چیزی چند میارزه، چقدر میارزه، یا ارزشش بیشتر از فلان چیزه یا کمتره، این ما باید شناخت داشته باشیم تا ارزش گذاری کنیم. ممکنه فرض کنید یک دانه جواهری در دست یک نادانی باشه، هیچ ارزشی براش قائل نباشید، حاضر باشه با یه بستنی معاوضه کنید، اما اون کسی که میشناسه که این جواهر این برلیانه، این چقدر قیمت داری، اون حاضر نمیشه با صدها و هزارها دلار معامله کنه، قیمتش رو میدونه چی. یعنی اون شناختی که داره به این ارزش میده. در واقع ما یه وقت میخوایم بگیم که یه چیزی فی حد نفسه چه کار ازش میاد، به چه دردی میخوره. فی حد نفسه صرف نظر از که چه کسی میخواد از این استفاده کنه. یه وقت نه میگیم این چیز ارزش داره برای کسی که از این زاویه بهش نگاه میکنه و کسی از زاویه دیگری نگاه کنه یک ارزش دیگری پیدا میکنه. حالا این را مقدمه تو ذهنتون باشه که این ارزش گذاری ها از زوایای مختلف و دیدهای مختلف تفاوت میکنه. یه نکته را داشته باشه. یه نکته دیگه هم عرض بکنه. ما ارزش گذاری هایی که برای اشیا میکنیم معمولا به خاطر تأثیری است، فایده است که برای رسیدن به یه چیز دیگری داره. مثلا ما وقتی جنسی را میریم از بازار میخریم و براش ارزش قائل هستیم، اینو مقایسه میکنیم، یعنی در نظر میگیریم که از این جنس چه فایده ای میتونیم ببریم، یا لذت ازش میبریم، یا شکممون رو سیر میکنیم، یا فایده معنوی ازش میبریم. یک جهتی رو در نظر میگیریم و میگیم نسبت به اون ارزش داریم. این ارزش ها همه ارزش های ابزاری است، یعنی وسیله ایست برای رسیدن به یه چیز دیگه. بالاخره به یه جایی باید برسیم که خود اون شی برای ما ارزش داشته باشه. مثلا ما پول در کار میکنیم برای اینکه پول بگیریم، پول در میاریم که چی بشه؟ بتونیم باش جنس بخریم، غذا بخریم، لباس بخریم، خونه بخریم. خب غذا رو میخریم برای چی؟ برای اینکه بخوریم. میخوریم که چی؟ برای اینکه لذت ببریم، سیر بشیم، یا سلامتیمون رو حفظ کنیم. این دو جور ارزش. خب سلامتیمون رو میخوایم حفظ کنیم برای چی؟ خب برای اینکه زندگی راحتی داشته باشیم، طولانی تر بشه عمرمون، زود نمیریم. خب زنده بمانیم برای چی؟ معمولا به اینجا یا حتی ما قبل این که میرسیم این دیگه تمام میشه، اشخاص اون دیگه ارزش اصیله براش. وقتی میگن میخوریم برای اینکه کیف کنیم، نو تمام شد دیگه، اصلا دیگه بعدشو فکر نمی کنن. میگن این غذا رو میخوریم برای چی میخوریم؟ برای کیف کنیم، خوشمون بیاد، لذت سیر بشه. اگه کسانی عاقل‌تر باشن بیشتر فکر کنه، بعد میگه آخه سیر بشیم که چی؟ حالا گرسنه بمونیم. یا آقا اگه گرسنه بمونیم مریض میشیم. خب مریض میشیم، درد میکشیم، عمرمون کوتاه میشه. خب بشین زودتر بمیر. اون که نهایتاً اکثر مردم بهش میرسن اینه که این باعث میشه که زنده بمانیم. خود زندگی یک مقصد اصیل برای ما، البته زندگی که توأم با لذت باشه، خوشی داشته باشه، نه زندگی که دائما درد بکشیم. اما کسانی هستن از این بالاتر فکر میکنن، میگن ما اصلا عمر رو میخوایم برای چی؟ میخوام زنده باشیم که چطور باشیم؟ میگن میخوام زنده باشیم تا کارای خوب بکنیم، خدمت به خلق خدا بکنیم، عبادت بکنیم، که چی بشه؟ برای اینکه در آخرت بهش به ما بدن، ثواب بدن، حیات ابدی داشته باشیم. وقتی رسید به زندگی ابدی و سعادت ابدی، دیگه نمیشه بگم سعادت ابدی رو میخواد برای چی؟ اون که ابدی است، این دیگه بعدش چیزی نیست، تا همیشه هست دیگه. اونجا تمام میشه مسئله از یک دید. ما درس میخوندیم تا به کار پیدا کنیم، کار میخواستیم تا پول پیدا کنیم، پول میخواستیم تا زن بگیریم، خانه بخوایم، زندگی کنیم. زندگی بکنیم. بعضیا همین تموم میشد، هدفشون همینجا تموم میشد. بعضیا میگفتن نه، زندگی هم که میخوایم بکنیم برای اینکه کارهای خوب بکنیم برای در عالم بعدمون بخوریم، که اون عالم بعدش چون اینا تمام میشه دیگه، این مقدمات تمام میشه، باید فکر بعدش باشیم. اما زندگی ابدی که دیگه تمام نمیشه، دیگه همیشه هست، همیشه هستیم و همیشه خوشیم، اون دیگه بعدش غایتی هدفی ورای اون نمیخواد. اما یه کسایی هستن که کلاسشون از اینم بالاتره، میگه من اصلا اونجا رو میخوام چون داریست که، چون جاییست که خدا میپسند، من او را میخوام. اگه میگفت دنیا بهتره من دنیا میخواستم، حتی اگه میگفت جهنم رو من دوست دارم من جهنم رو میام ترجیح. این کار من و امثال بنده نیست، یک کسانی هستن. امام زین العابدین سلام الله علیه میخواد که، میگه اگر خدایا 70 بار من کشته بشم، بدنم تیکه تیکه بشی، دوباره من را زنده کنی، باز بمیرم من را بکشن کشته بشن 70 بار، اگر رضای تو در این است که من 70 بار کشته بشم، من رضای تو را ترجیح. این خیلی کلاس بالایی است. ولی حالا صرف نظر از این جور اشخاص، ما ها معمولا دیگه خیلی کشش داشته باشه همتمون و اینا، میرسه به بهشت و سعادت ابدی و حور و قصور و فواک و مما یشتهون و لحم طیر مما یشتهون و الاغه. پس ما یه چیزی را هدف اصلی قرار میدیم، همه اونا مقدمه است، کار میکنیم تا پول دراریم، پول در میاریم یا دستخط، درس میکنیم تا مدرک بگیریم، مدرک میگیریم تا کار پیدا کنیم، کار پیدا کنیم تا پول در بیاریم. هر کدام ارزشش مقدمه است برای یه چیز دیگری. نهایتاً باید برسه به یک ارزش ذاتی. حالا مردم به طور کلی دو دسته هستند با یک دید کلی، یک تقسیم کلی، یا اون هدف اصلیشون تو همین دنیاست، یعنی هر چی تلاش میکنن نهایتا نتیجهشو همینجا میخوان ببرن، شکم سیر، زندگی راحت، خانه مجلل، فرض کنید زن زیبا، اتومبیل لوکس، همین هست دیگه، بیشتر از این چیزی نمیخوام. این میشه دنیا طلبی. دنیا طلبی یعنی این، یعنی هر چی آدم تلاش میکنه با این ارزش گذاری هایی که میکنه، یک کاری را مقدمه قرار میده برای یک کاری دیگه، اون یکی را مقدمه برای کار سوم، سوم را مقدمه برای کار چهارم، آخرش اون چیزی که نهایتاً میخواد مال همینجاست، یا پول، یا زن، یا شهوت، یا مقام، یا شهرت، یا محبوبیت پیش مردم، پست و مقام، عنوان، احترام، همین هست دیگه. این دنیا طلبی است. اگه آدمایی باشن که بعد از اینا هیچ چیز نبی چی فکر نکنه، طبعا یه همچه کسی وقتی بهش بگن آقا خدا هم چی گفته، گفته برای خودش، روز قیامتی میگن هست، بهش چی جرمه، میگه باش کاری به این کارا، اونی که میخواه همینجا هست، حتی حاضر نیست فکر بکنه که آیا راسته یا دروغ، اونقدر ذهنش مشغول همین لذتهای دنیاست که هرچی که آخه یه فکری بکن شاید راست باشه، برو به کاری، من حوصله این کار را ندارم، این فکرها رو بذار برای فیلسوفان، ما اهل فکر، ما اهل عملی. این یه تیپ مردمه. یه تیپ مردمی هستن نه، حالا یا با فطرت ذاتی خودشون فطرت بیداری دارن، یا در اثر تعالیم انبیا و مربیان صالح به این فکر افتادن که راستی بعد از این دنیا خبر دیگری هم هست غیر از این دوست داشتنی هایی که ما تو دنیا داریم، از دیدنی ها، شنیدنی ها و سایر چیزها. ممکنه یه چیزی باشه لذتش از اینا بیشتر باشه. به فکر افتاده و تحقیق کردن و باور کردن که چیزایی هست که یک لحظش به عمر 100 ساله این دنیا میارزه. باور کردن ها. حالا من به دل خودم نگاه نکنم، اینم چند روزه باور کردم. هستن کسایی که باور، و از این بالاتر باور کردن که ارتباط با خدا اونچنان لذتی، اونچنان لذتی تو همین دنیا برای آدم ایجاد میکنه که اگر همه لذات دنیا را در یک ظرف قرار بدن و لذت مناجات خدا هم رو در یک ظرف دیگه، میبینه این یکی بهتر از اون هست. من یکی از بزرگان شنیدم که میفرمود و معتقدم که او راست میگفت، چشیده بود، من نچشیدم. میگفت اگر سلاطین عالم بدانند که نماز چه لذتی میتونه برای آدم ایجاد کنه، دست از سلطنتشو میکشیدن و میرفتن این نماز رو یاد میگرفتن بخونن. تازه این لذتی است که در این دنیا برای آدم پیدا میشه. اونایی که در کنف لطف الهی الالعبد مست، سقاهم ربهم شرابا طهورا، اون چی از تو اینا ماکسر در نمیاریم؟ قرآن میفرماد راست. اونقدر لذت میبرن. یکی این از بزرگان مرحوم آقای غلامرضا یزدی روی منبر نقل میکرد، من خودم حدیثش را ندیدم، میفرمود اونچنان از تجلی الهی اولیاء خدا در بهشت مدهوش میشن، سالها میگذره حورالعینشون پیش خدا شکایت میکنن که خدای این به ما اعتنایی نداره، بیهوش اینجا افتاده کجاست؟ من خودم حدیثش را ندیدم، اما ایشون مرد بزرگی بود. یه هم چیزایی هم هست. حالا ما یه وقتی که دنیا را میخوایم حساب بکنیم که آقا یعنی این اشیایی که تو این عالم هست، این خوردنی ها، این پوشیدنی ها، این هوا، این نور و سایر چیزایی که در این عالم هست، اینا چه فوایدی میتونه داشته باشه؟ من استفاده میکنم یا نه، اینا منها کنید. فی حد نفسه چه فایده هایی میتونه داشته باشه؟ خب یکی از چیزهایی که میتونه داشته باشه این است که کسانی همه اینها را در راه بندگی خدا و اطاعت خدا ازش استفاده کنند. هر لحظه ای، هر نفسی که میکشند در مقابلش برایشون در آخرت ثوابی قرار داده میشه، در اصل همین کاری که تو دنیا انجام میدن. زبانی که میجنبانند، گوشی که فرا میدن، چشمی که به چیزی میاندازن، به قرآن کریم یا به صورت یک عالم یا ولی یا خدا، سخنی که میگن، کاری که میکنن، شمشیری که در راه خدا میزنن، پولی که در راه خدا خرج میکنن، حالا همش مال دنیاست دیگه. پول دنیا، شمشیر دنیا، دیدن صفحات قرآنی که در دنیاست، دیدن انسانهای شایستهی که در دنیا هستن، همه مال دنیا هستن دیگه. امیرالمومنین به اون کسی که مذمت دنیا میکرد فرمود چی میگی تو؟ دنیا تجارت خانه اولیاء خداست. اگه این دنیا نبود که اولیا به این مقامات نمی رسیدن. اینجا صحبت نیست کی چه جور استفاده میکنه از این با چه نیتی، صحبت از اینه که چه استفاده ای می شود کرد. اگه به این نظر نگاه کنیم، با اینکه عمر دنیای ما مثلا 60-70 سال، خب خش 100 سال مثلا هست، اما میتونه ارزش بی نهایت داشته باشه، نه ارزش کم. چرا؟ برای اینکه با همین عمر محدود سعادت بی نهایت کسب میشه. ارزش هر چیزی به نتیجه شه. پس از این دیدگاه دنیا هیچ عیبی نداره، خیلی عالی است. چی از این بهتر که آدم یه چیز محدودی داشته باشه و بتونه نتایج نامحدود ابدی ازش بگیره؟ چی از این بالاتر، چه ارزشی از این بیشتر میشه؟ اینکه شد ارزش مقدمی حساب کنیم، ابزاری. دنیا چه فایده ای داره؟ چه فایده ای میشه برد ازش؟ میگیم بی نهایت میشه ازش فایده برد، پس ارزشش بی نهایته. از این لحاظ باید مواظب بود آدم یه لحظه‌ش هم را مفت از دست نده. خیلی ارزش داره. از این دیدگاه دنیا هیچ عیبی نداره، بسیار زیباست. الذی احسن کل شیء خلقه. این یک دیدگاه هست، اینم نتیجه قضاوتشه، از این دیدگاه بد نیست. اما یه وقت هست که با این دید میبینیم که کسانی از این نعمتهای دنیا اونچنان فریفته میشن که دیگه به ماورای دنیا نمیاندیشن، اصلا یادشون میاد که چیز دیگری هم هست یا نیست، حاضر نیستن در برایش فکرم بکنه، یا اگر فکرم کردند و باورم کردند و تصدیقم کردند، اونچنان غفلت میکنند که انگار نمیدانند. خب دنیا برای چنین افرادی چه حکمی داری؟ باید بگیم و مل حیات دنیا الا متاع الغرور. این یک ابزاری است که آدم را از حقایق اصیل، از هدف اصلی باز می‌داره، گورش می‌زنه. این دنیا ارزشش به این بود که ما از این استفاده کنیم تا به وسیله این دنیا به سعادت ابدی برسیم. حالا اصلا اون هدف یادمون رفت. مثل اینکه کسی قلمی خریده که با چیز بنویسه، اما همش سعی میکنه این قلم را تزیین بکنه، گردگیریش بکنه، بشوردش، آب و صابون، جواهر نشان بکنه. خب آقا قلم این که از نی باشه ممکنه نی بیابون. آدم خوشنویسی بکنه، تابلو بنویسه، بازش که میلیون ها قیمت پیدا بکنه با همون قلم نی. حالا شما قلم طلا بسازی، اونم مرصع به جواهر کنی و به الماس، نوشتن تو رو بالا نمیبره، خطت تو خوبتر نمیکنی. برای چی اینقدر به قلم میپردازی؟ قلم ها اونقدر باید نگرداشت که بشه باش خوب بنویزن، نذاری بشکنه خراب بشه. اما قلم برای نوشتنه، برای تزیین نیست، برای جواهر نشان کردن نیست. جواهرات هر جا باشه ارزش خودشو داره. قلم برای نوشتن. اتومبیل برای سوار شدنه. شما اتومبیل رو بیا از جواهرات، از طلا و از جواهرات دیگه بساز و تزیین کن. این تأثیری در اتومبیل بودن نداره. اتومبیل ارزش به اینه که آدم خوب ببره، سالم به مقصد برسونه. اما شما یه ماشینی بخرید دائما یه دستمال یه حوله بردارید با آب و صابون دائما بشورید، تمیز کنی، گردگیری کنی، این طرفش رو گردگیری کردی تموم شد، اون طرف گرد نشسته دوباره به اون طرف بدهید، اون طرف رو میشورید تمیز میکنی باز گرد بانده این طرفش رو دوباره بدهید. این چرخش ها، این صندلیش ها، از شبانه روز فقط کار این باشه اتومبیل تمیز کنی. مگه اتومبیل برای همین بود؟ اتومبیل برای اینه که آدم سوار بشه باش راه بره. تو که اینجا وایسادی، این حماقته، این غرور است. این غرور نه اون غروریست که ما در فارسی میگیم، این غرور یعنی فریب خوردن. از این دید که نگاه کنیم، این مخلوقی که خدا به نام دنیا آفریده با این وسائلی که درش هست میتونه متاع الغرور باشه، یعنی آدم فریب بده، فراموش کنه که اصلا کجا میخواست بره و اینا برای چی آفریده شده. اینم یه حسابه. یه حساب دیگه هست که نه، آدمی است عاقل و ارزش دنیا رو درک کرده و ارزش آخرت هم رو میدونه چیه، معتقد آخرت هست و مرگی هست و زنده میشیم و حسابی و کتابی. اما در مقام مقایسه که دنیا حالا ارزش چقدره، آخرت چقدره، مقایسه، اگه آدم بگه دنیا یه خونه، آخرت هم یه خونه، مثل که شما در قم یه خونه داشته باشید، در تهران هم یه خونه داشته باشید، خیال میکنم معنی ربنا فی دنیا حسنه و فی الاخرت حسنه همینه. یعنی آدم دو تا شهر هست، یکیش اسمش دنیا هست، یکیش آخرت. یه خونه خوب هم اینجا داشته باشه، یه خونه خوب هم اینجا داشته باشه. به همون اندازه ای که برای آخرتش کار میکنه برای اینم کار بکنه. خب دو تا خونه هستن دیگه، اون خونه را باید برف روبی کرد، اینم باید برف روبی کرد، اون مشکلاتی داره باید تعمیر کرد، اینم باید دو تا خونه هست دیگه. این قضاوت به نظر شما چه جور قضاوتیه؟ قضاوت نادرستیست. برای اینکه این خونه حد اکثر شما 60-70 سال 100 سال توش هستی، اون خونه یه که بی نهایت میخواد توش زنده بکنی، زندگی بکنی، اون کجا و این کجا؟ خوب، هر دوش هم خوب، شما کار خوب هم میکنی، گناه هم نمی کنی، خرابش هم نمی کنی، همه ارزش مساوی براش قائل بشی، اون یکی اونم یکی. اینم نادانیست. والآخرتو خیرون و ابقا، هم کمیتش و هم کیفیتش قابل مقایسه نیست با دنیا، هم کیفیتش بهتر است. همه لذات دنیا رو جمع کنی به اندازه یک لحظه لذتی که اولیاء خدا در بهشت دارن، چی میگم با؟ نمیرسه. میگید نه، اون روایت رو ملاحظه فرمایید، فرمود در شربت هایی که به اهل بهشت میدند یک قطرش اگر بیفته در این دنیا تمام دنیا معطر میشه، همه این مزبله ها، جاهای گندیده، همه اینا از بین میره، عطر اون تمام دنیا رو فرام یه قطرش. و اگر یک قطره از زقون جهنم یا غسلین جهنم در دنیا بیفته، هر زی حیاتی از گند اون هلاک میشه. این فرق این دوتاست، این از لحاظ کیفیته، یه قطره است اما کیفیتش، کمیتش هم اولا کمیت زمانی شو ببین، کمیت مکانی، جنت عرضها السماوات و الارض، گستره بهشتی که به هر کسی میده به اندازه گستره همه آسمان ها و زمین. زمانش هم زمان بی نهایت، ابدا، خالدین و فیها ابدا، هزار سال، صد هزار سال، یه میلیون سال، یه میلیارد سال، هر چی فکر شما برسه، هر عددی بنویسی، هر چی دلت میخواد کنار صفر بگذار، یه وقت تمام میشه. اون تمام نمیشه. این دوتا رو میشه با هم مقایسه کرد. والآخرت خیرون و ابقا، هم کیفیتش بهتر است هم بقایش بیشتره. اون وقت آدم از آخرت صرف نظر کنه، بگه حالا یه نون پنیر دیگه ما دادن، از صدقه سر یک کسی شفاعتمون میکنن، بالاخره ما یه جایی طویله بهش رامون میده. اما تمام هم بیشترین باشه، زندگی دنیاش آباد بشه، خونهشو عوض کنه، هر سال خونه بهتر، ماشینشو مدلشو عوض کنه، دکوراسیونو اتاقشو عوض کنه، چطور همه اینها برای شما ارزش داری؟ با اینکه اینا چند سالی بیشتر دوام نمیاره برات، اونی که همیشه براست بمانه برای تو هیچ ارزشی نداری؟ چقدر باید این دوتا را آدم تقسیم کنه نیروشا، برای اینکه زندگی دنیاشا مرفه کنه یا آخرتشو؟ ما 70 سال اگه عمر داریم، اگه 100 سال داریم، خوبه چند سالشو صرف دنیا کنیم، چند سالشو صرف آخره. اینجاست که پیغمبری که ارزش این دوتا را درک میکنه، اهمیت آخرت رو اونچنان درک میکنه، حتی برای ما مؤمنین هم میگم، اونی که کافره هیچ. درک او با درک ما زمین تا آسمون فرق داره. او اونچنان این دوتا فرقش براش واضحه، میبینه نامتناهی در مقابل متناهی قابل مقایسه نیست. نمیشه گفت دنیا چند میلیونیوم آخرت میارزه، اصلا هیچ نسبتی نداره. به اندازه یه سنگریزه تو یک بیابانی که تا چشم کار میکنه وسط داره نمیاد، به اندازه یک قطره در مقابل یک اقیانوس. اقیانوس کبیر چند تا قطره آب داره؟ یه قطره آب در مقابل اون چقدر میارزه؟ چند یک اونه؟ نسبت دنیا و آخرت از نسبت یک قطره آب نسبت به اقیانوس کبیر کم داره، برای که همون هر دوش محدوده، نسبت بین دوتا متناهی است. اما این نسبت بین متناهی و نامتناهی است، نسبتی نداره. اینجاست که میگه اصلا نمیخواد توجه کنه بی. یه پرده نقاشی هم که داره خونش بند کردن، حالا خانماشون کسی هدیه داده بهشون چه جور شده، میگه اینم رد جلوی چشم من بند، همین اندازه که این زینت این بیاد تو ذهن من، همین اندازه حاضر نیستم ذهنم مشغول بشه بین. اما او از دنیا داره حد اکثر استفاده رو میبره ها، اون عبادتی که میکنه داره از نعمتهای دنیا استفاده میکنه، از چشمش، از گوشش، از دستش، از باش، از بدنش، مگه اینا دنیا نیست؟ اون میدونه از دنیا چجور استفاده کنه، فریب دنیا رو نخوره، دل بهش نبنده، جوری نباشه که دنیا او را از آخرت غافل کند. لا تلهیهم تجارتون ولا بیعون عن ذکر الله. او لذتی هم که از دنیا میبره، اون چنان لذت میبره از دنیا که نتیجه برای آخرتش داشته باشه. از الطاف الهی اینه که خدا برای اولیاش در همین دنیا هم اونا رو محروم از لذت‌های دنیا نکرده، میگه اگه این لذت‌هاتون رو اینجور جهت بهش بدید، ثواب آخرتی هم دارید. نمیگه به کلی لذت‌های دنیا رو فراموش کنید. میگه مؤمن غمگینی را دیدی، کلمه ای گفتی یا حرکت خدا پسندی انجام دادی یا کمک مالی بهش کردی که غم از دلش برداری، در مقابل همین کار این خوب برای تم خودت هم لذت داره، در مقابل همین کار خدا اونچنان پاداشی به تو میده که نتونیم حسابشو بکشیم. همین افطار که سحری خوردن خب باعث میشه آدم هم لذت ببره، هم شکمی سیر بشه، هم توان کار پیدا بکنه، ولی خودش مستحب به ثواب داره. ازدواج کردن، حتی شوخی کردن با همسر مستحب. اینجور نیست که آدم وقتی میخواد خدایی بشه، زندگی مطلوبی داشته باشه، باید از همه لذتهای دنیا صرف نظر کنه. نه، جهت باید داد این لذتها رو به گونه ای که در جهت سعادت آخرت قرار بگیری، نه همه چی رو صرف. اما برای اینکه دل نبندی، هر چه میشه کمتر توجه کن به لذتهایی داری، مبادا غفلت بشه، آرزی بشه. خب حالا دین اومده که دنیای ما هم رو سامان بده یا نه؟ اگه دنیا سامان پیدا نکنه که آخرتی نخواهد بود. ما هرچه در آخرت گیرمون بیاد، پاداش اعمالیست که در دنیا انجام میدیم. پس دنیای ما باید سامان بگیرد تا آخرتی ما داشته باشیم. سامان گرفتن دنیا قانون میخواد. از خوردنی های آشامیدنی هات گرفته تا اداره مملکت تا روابط بین الملل، همه اینا قانون میخواد. اگه اینا به طوری تنظیم شد که موجب سعادت آخرت برای خودت و برای همه انسانهای دیگه بشه، این چیزیست که خدا میپسنده و اون بهترین استفاده ایست که از دنیا میکنی. اما اگر به گونه ای تنظیم شد که به آخرت خودت یا دیگران لطمه بزنی، این همون میشه دنیا طلبی، میشه همون دنیای مذموم که من اراد الاخ من کان یرید الدنیا عجلنا له فیها ما نشاء لمن نرید. اونایی که دنیا طلب هستن، ارادهشون منحصر شده در دنیا، یرید العاجله، توجهش متمرکز شده در دنیا، ان هی الا حیاتنا دنیا نموت و اغفلنا قلبه عن ذکرنا ولم يرد الا الحیات الدنیا. این کسانی اینجوری شدن، خدا نتیجه کارشون تو این دنیا بهشون میدی، زحمت هایی که میکشن نتیجه دنیا بهش میبرن، اما بعدش ثم جعلنا له جهنم یصلاها مذموما مدحورا. اون میشه دنیای مذموم. پس این که دنیا فی حد نفسی خوب است یا بد، صرف نظر از رفتار ما و ارتباطی که ما با اون داریم، بسیار خوبی، نعمتهای عظیمی است، سرمایه گرانبهایی است که میشه باش سعادت ابدی کسب کرد. مگه بده؟ اونهایی که از اولیای خدا باشند، هر نگاهی به آسمان و زمین و گیاه و دریا و جویبار و قطره بارانی میکنند، دلشون پر از شور و هیجان میشه در مقابل عظمت قدرت الهی و جلال و جمال الهی که در این عالم تجلی میکنیم. مگه بده اینا؟ اما اون وقت که پای ارتباط ما میام، برای ما خوبه یا بد، بستگی داره که ما با چی نگاه کنیم، با چی عینکی. چه تعبیر زیبایی داره امیرالمومنین در نهج البلاغه، میگه بعضی ها هستن که یبصرون به دنیا، بعضی یبصرون فی دنیا. گاهی دنیا را ابزار بینش قرار میدن. بعضی ها هستن نه، اصلا نگاهشون را متمرکز میکنن در خود دنیا. به عنوان مثال این عینکی بنده دارم، اگر عینک به چشمم نباشه درست نمیبینه. این عینک را وسیله قرار میدن برای دیدن بهتر. اما یه وقت عینک رو برمیدارم به خود عینک نگاه میکنم، خوب دقت میکنم، وقتی نگاه به عینک میکنم دیگه چیز دیگر رو نمیبینم. من ابصر الی الدنیا اعمته، اگر نظرتو متمرکز کنی در دنیا، دنیا کورت میکنه، دیگه چیز دیگه نمیبینی. اونی رو که باید ببینی، حقیقت دنیا را، آخرت را، زیبایی های الهی را دیگه نمیبینی. اما اگر کسی نگاهش را نگاه ابزاری کند به دنیا، نه متمرکز کند در اینکه خودش را ببینه، دنیا را وسیله قرار بده برای دیدن حقایق، عبرت بگیره از دنیا. اگر زیبایی‌ها رو می‌بینه، زیبایی‌های آفرینندش رو ببینه، سر در مقابل عظمت او به خاک بسایه، وقتی امام سحر بلند می‌شد، نگاه به آسمان می‌کرد و ستارگان رو می‌گفت، می‌دید، این آیه رو می‌خوند، ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف لیل و نهار، گفت دستشو گذاشته بود در ظرف آب برای وضو گرفتن، وقتی این آیه را خوند اونچنان عشق از چشمانش جاری شد، متحد در فکر فرو رفت، مدت‌ها دستش تو آب مونده بود بیرون نمی آورد وضو بگیره، اونچنان از تماشای این عالم عظمت خدا در نظرش مجسم شد، دیگه اصلا توجهی نمیکرد کجا هست، داری چیکار میکنی. اینجور آدم نگاه بکنه به دنیا، دنیا بده. اما اگه به محض اینکه یه چیزی جاذبه داشته باشه براش، چشمشا بگیره و دیگه همه چیزو فراموش کنه، اون وقت هست که دنیا آدم رو کور میکنه. اعمت هو، این میشه متاع الغرور، این میشه اون دنیای مذموم. برای اینکه آدم اون چنان شیفته دنیا نباشه، باید حتی المقدور توجه به لذت‌های دنیا و چیزهایی که موجب لذت میشه کمتر بکنه تا فریفته اونا نشه. و فقط الله و ایاکم انشاءالله.